بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على
محمد. بحث ما در مورد علم دینی بود و اینکه هویت علم دینی چیست. نظریه موافقان علم دینی و نظریه مخالفان علم دینی و دلایلی که اینها آوردن. خب مقصود از علم دینی اون جلسه اول ما توضیح دادیم. مقصود از علم دینی فقه و کلام و فلسفه و اینها نیست. منظور از علم دینی همین علوم طبیعی و تجربی، فیزیک، شیمی، اینها را میشه دینی و غیر دینیش کرد یا نه. در تاریخچه بحث گفتیم که در کشورهای اسلامی این شاخه های علوم طبیعی در گذشته در همون مدارس دینی اینها تدریس میشده است، از جمله کشور خود ما که قبل از شکلگیری دارالفنون، چون قبل از دانشگاه دارالفنون بوده است دیگه، قبل از شکلگیری دارالفنون و قبل از تشکیل دانشگاه ها اون حوزه های علمیه که متولی علوم دینی بودن، متولی این مسائل علوم تجربی هم بودن، مثلا تدریس ریاضیات، نجوم، طب، پزشکی حتی، یعنی اساتیدی که این علوم را تدریس میکردن عمدتا اساتیدی بودن که اساتید به اصطلاح حوزه بودن، اساتید حوزه های علمیه بودن. ولذا ارتباط وسیع وجود داشت میان علم و دین، اون همون اساتید تدریس میکردن. در همون مکان و محلی که علوم دینی تدریس میشد، علوم تجربی هم در اونجا تدریس میشد. این مطلبی که آیه محبوبی اردکانی نقل میکنند که در ایران با شکلگیری دارالفنون و آموزش علوم و تکنولوژی غربی با حضور اساتید خارجی از یک سو و اعزام دانشجویان به کشورهای اروپایی از سوی دیگر، مسئله رابطه میان فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی مطرح شد. در همان اوائل تأسیس دارالفنون جهت رعایت شعائر مذهبی، افرادی جهت تدریس و اقامه نماز ظهر عصر و پاسخگویی به مسائل دینی در دارالفنون به کار گرفته شدند. حتی ایشون میگن دانشجویانی که در سال 1275 به پاریس اعزام شدند، خیلی تحت تأثیر فرهنگ فرانسه قرار نگرفتند، چون از دارالفنون اینا فارغ التحصیل شده بودند که عمدتا اساتید دارالفنون همون اساتید علوم دینی بودند، زیرا اولا خردسال بودند و تحت تربیت آداب ملی و دینی بودند و روح عفاف و دیانت ملی در کاربرد ایشان قوی بود. و ثانیا سرپرستانی که اینها داشتند، سرپرست معتقد و هوشیاری مانند امیر نظام گروسی داشتند که به اقتضای زمان تسلط بسیار بر آنها داشت و در حفظ اخلاق ایشان دخالت و تأثیر تام داشت. منظور این است که خب ما این علوم دینی را چه گفتیم؟ علوم تجربی، آیا اینها دینی یا غیری دینی هستند؟ خب دینی بودنش به چه دلیل؟ اول باید بگیم غیر دینی بودنش به چه دلیل؟ چون رشد این علوم و تدریس این علوم و تربیت دانشجویان در این علوم از خود حوزه های علمیه برخواسته است. اکبر خب 200 سال قبل علوم غربی وارد جهان اسلام شد و واکنش‌های متعددی و واکنش‌های مختلفی در مقابل این علوم وارداتی، علومی که از جهان غرب به جهان اسلام وارد می‌شد، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد. حالا من چند دیدگاه را از یک برخی از دیدگاه های بود که علم جدید را گفتن با اسلام این ناسازگاری دارد و موضع نفی و سلب در مقابل این علوم جدید گرفتن، یعنی ترد کردن، گفتن که اصلا علم جدید با اسلام هیچ سازگاری ندارد و باید تردش کرد. و اون وقت این سوال را چگونه ما عقب افتادگی جهان اسلام را جبران کنیم و تدارک کنیم، گفتن راه چارش فقط تبعیت از آموزه های اسلامی است، نه تبعیت از علوم وارداتی که از غرب وارد می شود. یه عده خلاصه موضعشون موضع سلبی بود، ترد علوم غربی به صورت مطلق و تعمیق آموزه های اسلامی و جبران عقب افتادگی جهان اسلام از این را. دو، گروه دوم اون گروهی بودن که با آغوش باز به استقبال علم جدید غربی رفتن و خیلی هم تلاش کردن، خیلی تلاش های زیادی کردن برای پذیرشی، و اینها هم گفتن که تنها راه جبران عقب افتادگی مسلمانان و جهان اسلام این است که مسلمانان باید بر همین علم جدید تسلط پیدا کنند و حتی جهان بینی علمی را جایگزین جهان بینی دینی کنند. این هم گروه دوم، افراطی ها دیگه، یه عده تفریطی بودن، روشنفکران. سنتی ها خب اون اولی را، روشنفکران هم خب این دومی را، گفتن که اصلا ما جهان بینی علمی را باید جایگزین جهان بینی دینی کنیم. الهیات دینی پاسخگو نمیتواند باشد، الهیات علمی باید جایگزین الهیات عقلی بشود. یعنی ما اگر بخواهیم خدا را بشناسیم از چه راهی باید بشناسیم؟ از راه علوم تجربی، از راه همین طبیعتی که موضوع مطالعه دانشمندان تجربی و علوم تجربی است. ولذا اون آیاتی از قرآن که در مورد طبیعت با شناخت بر طبیعت با شناخت طبیعت بر شناخت خدا تأکید می کنن، آمدن اون آیات را گرفتن. یعنی ما بیاییم در مقابل این علوم وارداتی نه تنها موضع سلبی نداشته باشیم، موضع اثباتی 100% به صورت کامل بیاییم اون را قبول کنیم. این هم یه عکس العمل بوده، یه موضعی بوده.
گروه دوم
بله دیگه، پذیرش علوم غربی اونم به صورت 100% و جبران عقب افتادگی کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی از راه همین علوم غربی.
میدونم
منظور این است که اینها که مخالف علم دینی هستن میگن که اصلا ما علمی به نام علم دینی نداریم، علوم تجربی اصلا دینی نیست، مثل آقای مثلا سروش، آقای ملکیان، اینا میگن اصلا ما علمی به نام علم دینی نداریم. من میخوام بگم که همین علوم طبیعی و تجربی حتی از نظر تاریخی هم نگاه کنیم، 200 سال قبل از آن که علوم غربی بعد گسترش پیدا کند و وارد جهان اسلام بشود، این علوم طبیعی و تجربی در کجا تدریس میشد؟ مثلا گسترش اینها در همین حوزه های دینی بوده است دیگه، در همین حوزه های دینی اینها گسترش پیدا کرد. حالا نظریات رو الان میرسیم. موضع سوم، موضع برخی ها بوده که اینها گفتن که نه، ما نمیتوانیم این علم جدید غربی را کنار بگذاریم و نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم و نمیتوانیم به صورت 100% اون را بپذیریم و خلاصه بی‌اعتنایی به آموزه‌های کتاب و سنت داشته باشیم. اینا تلاششون چه بوده است؟ اینا هم تلاش میکردن برای سازگاری اسلام با علم جدید. این را نشان بدن که اسلام با علم جدید هیچ ناسازگاری ندارد و ما میتوانیم هم آموزه‌های اسلامی را داشته باشیم و هم این علوم جدیدی که علوم وارداتی بودن. خود اینها به سه دسته تقسیم می شود. اینهایی که بله گفتم اسلام با علم جدید سازگاری داره، اینا سه گروه شدن، به سه دسته تقسیم شدن. یک، گروهی در صدد توجیه لزوم فراگیر علم جدید در بستر دینی برآمدن. اینا آمدن گفتن چه ما علم جدید را باید بگیریم، همین علومی که از غرب وارد می شود اینها را باید داشته باشیم، منتها در بستر دینی، در چارچوب آموزه‌های دینی. اینا می گفتن خب ما چاره‌ای نداریم، باید علم جدید را یاد بگیریم، فرا بگیریم تا نیازهای جوامع اسلامی برطرف بشود. بالاخره یک سلسله نیازهایی بوده که جز از راه این علوم جدید و علوم غربی اینها رفع نمیشد. ما چاره‌ای نداریم، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی چه کنیم؟ این علوم را بپذیریم، منتها در کجا پرورشش بدهیم؟ در بستر علوم دینی، در چارچوب دین، یا اقلن اصلا نیازی هم برآورده نشود و نیازی رفع نشود، اقلن اون طعنه ای که روشنفکران بر مسلمانان داشتن که اینها عقب مانده هستن، اینها به مسائل جدید و اینها اعتنایی ندارن، برای معصوم ماندن از انتقاد اونها، معصوم ماندن از انتقاد خاورشناسان و روشنفکران، ما چاره‌ای نداریم که بالاخره این علوم جدید را فرا بگیریم و در بستر دینی اینها را تکمیلش بکنیم. اینا یه گروه بودن. از اون گروه سوم که گفتیم داعیه سازگاری اسلام با علم جدید را داشتن، یه گروه اینها بودن. دو، گروهی هم پیدا شدن که اینها تلاششون بوده که اینا بیان نشان بدهن تمامی اون یافته های مهم علم جدید، تمام این یافته هایی که به عنوان علم جدید مطرحه، اینا در قرآن و سنت یافت می شود. ما از علوم غربی، از علوم جدید استفاده کنیم برای چه چیزی؟ برای کشف حکمت های دستور های قرآنی. اینکه قرآن مثلا میگه فرض کنید گوشت خوک را نخورید، نمیدونم سگ گوشتش حرامه، فلان چیز حلاله، ما بیاییم از علم جدید استفاده کنیم، از همین علم جدید استفاده کنیم برای کشف حکمت بایدها و نبایدهای دینی، بایدها و نبایدهای قرآنی. اینا معتقد بودن که اون نتایجی که دانشمندان تجربی و طبیعی الان با آن رسیده اند، قرنها قبل توسط پیامبران الهی اینها گفته شده است و بیان شده است. اینا هم یک گروه بودن. یعنی علم جدید را ما بگیریم برای چی؟ برای فهمیدن حکمت و سر دستورهای دینی و قرآنی. مثلا اعجاز علمی قرآن، یکی از وجوه اعجاز قرآن چیست؟ اعجاز علمی قرآن است، همون چیزی که علم جدید، همون حقایقی که علم جدید از اونها پرده بر می‌دارد، ببینیم که در قرآن بله به واسطه پیامبر اسلام در قالب وحی اینها 14 قرن قبل بیان شده است. اینم یک گروه بودن. گروه سوم اینا در پی تعبیر جدیدی از اسلام بودن، یعنی اینا میخواستن میان علم جدید و اسلام یه پلی بزنن. افرادی مثلا احمد خان دانشمند هندی که خیلی در مورد تلاش کرد، که ایشون میخواست الهیات طبیعی به کمک الهیات طبیعی بیاد اصول اساسی اسلام را تفسیر کند و تبیین کند. یعنی ما برای تفسیر و تبیین اصول اساسی اسلام از چه چیزی استفاده کنیم؟ از همون چیزی که به عنوان علم جدید وارد جهان اسلام شده بود. این واکنش ها بوده از افراد زیادی هم در مقابل این موضع گرفتن، هم در جهان اسلام و هم در غیر جهان اسلام. مثلا افرادی که جلسه گفت فکر کنم اینها را گفتیم، مثلا پروفسور نقیب العطاس در مالزی، ایشون یک کتابی نوشت آموزش اسلامی، مسئله اسلامی شدن علم و اسلامی شدن مراکز علمی و دانشگاهی را در اونجا مطرح کرد. یا مثلا اقبال لاهوری از شخصیت‌های بسیار اثرگذار در این عرصه بوده است. آقای مودودی که جلسه قبل گفتیم در پاکستان از جمله اون دانشمندان و اندیشمندانی است که در مقابل این علوم غربی عکس العمل نشان داد و این چه دانشگاه ها در مقابل دین بی تفاوت بشوند، مراکز علمی بی تفاوت بشوند، خب عکس العمل های زیادی را از خود نشان داد. در ایران هم خب شخصیت های بزرگی مثل مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید سعد، اقتصاد اونا را مرحوم شهید سعد برای چه چیزی نوشته؟ برای همین دیگه که نظام اسلام نظام اقتصادی دارد و امتیازاتی که نظام اقتصادی اسلام دارد نسبت به نظام اقتصادی غرب. در همین کتاب اقتصاد اون اصلا یکی از اون عللی که باعث شد که ایشون بیاید این کتاب را تعریف کنن همین بوده که مقایسه دو نظام اقتصادی اسلامی و غربی و دو نظام اقتصادی بلوک شرق و غرب و اثبات برتری نظام اقتصادی اسلام بر نظام اقتصادی غربی.
بله؟
بله. من جلسه قبل چند تا کتاب معرفی کردم، گفتم یکی از کتاب های خوبی که در زمینه است این علم دینی است، آقای سید حمید رضا حسنی، مهدی علیپور و سید محمد تقی موحد ابتهی. این مجموعه مقالات هست، یعنی اینها هم نظریه موافقین را آوردن هم نظریه مخالفین را. مثلا از موافقین آقای دکتر سید حسین نصر که امروز نظریهش را میخونه، بکنم جلسه قبلی هم به نظریهشون رسیده، یا مثلا آقای گلشنی، آقای دکتر خسرو باقری، آقای سعید زیبا کلام، یا از مخالفین مثلا آقای سروش، آقای مصطفی ملکیان. و این مقالاتی است که اینها در این کتاب جمع کردن، هم نظریه موافقان را و هم نظریه کافر زحمت دارید هم نظریه مخالفان را. خب ما بخواهیم دیدگاه کلی را در اینجا مطرح کنیم، اجمالا جلسه قبلی اشاره کردیم، خب باز هم الان چه وارد بحث بشویم اونها را اشاره میکنیم. یه نمای کلی از اون دیدگاه های مطرح شده. خب بعضی ها علم دینی را نه ممکن میدانند نه ضروری، مثل هم نهای سروش و اینا. اصلا اینا معتقدند که مفهوم علم دینی یک مفهوم پارادوکسیکال است. پارادوکسیکال یعنی یک مفهوم متنافی الاجزا. اگر علم است دیگه نمیتونه دینی باشد، اگر دینی است دیگه نمیتواند علم باشد. مثل مثلا مفهوم یخ مایه ها، اگر یخ است دیگه مایه نیست، اگر مایه است دیگه یخ نیست، مفهوم پارادوکسیکاله. اجزایش با یکدیگر سازگاری نداره. خب گروه این چنین هستن، میگن علم دینی نه ممکن است نه ضروری هست. دیدگاه دیگر این است نه، علم دینی هم ممکن هست و هم ضروری هست، هم امکانش هست و هم ضرورت دارد.
بله
یکی بله اونم نظریه سوم هم این بود که این امکان دارد. ما از نظر امکانی اگر بحث کنیم علم دینی ممکن هست، ممتنع نیست، ولی در این حال چیه؟ ضرورتی ندارد، ضرورتی برای اینکه ما سراغ علم دینی برویم برای آن نیست. گروه دوم موافقی؟ موافقی نرز کردم، مثلا آقای خسرو باقری کتابی جلسه گم من آوردم نشان دادم، هویت علم دینی، اسم کتاب هویت علم دینی بود. آقای مثلا گلشنی کتابی چند تا کتاب در این زمینه نوشته و اینکه نظریه متافیزیکی را مطرح کرده، پیش‌فرض‌ها هایی که غیر تجربی هستند ولی در علوم تجربی اینها تاثیرگذار هستند. بله این هم یه نظر. حالا اونهایی که قائل به امکان و ضرورت علم دینی هستند، اونها که هم ممکن میدانم و هم ضروری میدانم، ایده عقیدهشون این است که تمامی مفاهیم، روشها، روششناسیها، حتی قواعد منطق و ریاضیات را میتوانند، حتی قواعد منطق و ریاضیات میتوانند دینی یا غیر دینی باشند. مثلا ریاضیات دینی و غیر دینی، منطق دینی و غیر دینی، فیزیک دینی و غیر. اونهایی که طرفدار امکان و ضرورت هستن هم روش ها را دینی و غیری میدانن، دینی و غیر دینی میدانن، هم خود علوم را دینی و غیر دینی میدانن. و دانشمندان و مسلمان باید به دینی کردن تمام ساحت های معرفتی توجه داشته باشند. مثلا طبابت و پزشکی دینی، ریاضیات دینی، منطق دینی. این یه دیدگاه هست که ما هم خود روش ها را و هم خود علوم را می توانیم بله دینی ترقی کنیم و به همه ساحت های معرفتی باید مسلمانان توجه کافی را داشته باشه. یه دیدگاه این است که نه، ما اینها را دینی نکنیم. همین رومی که از غرب وارد شده، علم غربی، مثل آقای گلشنی اینها، اینطور میگویم، میگم روی کردی خدا باورانه جهت تفسیر دستاوردهای علمی داشته باشیم، همینها را بگیریم منتها با روی کرد خدا باورانه، از همین علوم تجربی و طبیعی استفاده کنیم برای شناخت بهتر و بیشتر خداوند. از جمله اون نظریاتی که اینجا مطرح شد، بکنم جلسه قبلی اینجا رسیدیم، نظریه آیه سید حسین نصر بود. بله با آیه چی دیده استاد مولیفرد تحضیبی
و اوناسگیده
بله همون دوگه روی کرده اول چی گفتیم چند تا روی کرده است. روی کرده اول روی کرده تحضیبی است، این ماله ابو نقیب عطاس بود که همون دانشمند مالزی، ایشون گفت که ما همونهایی که از عنوان علوم غربی وارد حوزه های ما می شود و وارد جهان اسلام می شود، اینا را بیاییم تهذیب کنیم، اون چیزهایی که اون آموزه هایی که دینی است با متون دینی تضاد و تنافی نداشته باشد، اونها را میگیریم. این چه تهذیبی میگوین همینه دیگه، ضرورت تهذیبی. این علومی که از غرب میگیریم اینا را پاکیزه میکنیم، اون آموزه های غیر دینی را کنار می گذاریم، ماهیتش را عوض نمی کنیم. کلاستان سوارش بله، ماهیتش را عوض نمی کنیم، ماهیتش را عوض نمی کنیم، تهذیبش می کنیم، پاکیزش می کنیم. این دیدگاه ایشون بود که جلسه قبلی توضیح داده شد. این یه نظریه است. پس یک نه روی کرد، روی کرده تهذیبی است. یه روی کرد، روی کرده ارزشی است. آقای سید حسین نصر که ایشون میگوید ارزش ها بر علوم تأثیر میگذاره. بله، قدسی، غیر قدسی، سنتی، مدرن. ایشون بعد دیگه قبل از انقلاب رئیس دفتر فرح بوده است، این بنیاد پهلوی که در ایران بود، رئیس حکمت، رئیس انجمن حکمت ایران و یه شخصی الان هم زنده است که در آمریکا است. بعد از انقلاب ایشون اونجا رفتن، چون اونجا حالا ریختن خانهش را نمیدونم غارت کردن، ایشون رفت آمریکا. ولی یک شخصیت بسیار تاثیرگذاری بوده است، با مرحوم علامه طباطبایی ارتباط داشته. حتی میگن این هانری کوربن چه بله مباحثات زیادی و مراودات زیادی با مرحوم علامه داشته، ایشون وسیله ارتباط علامه با هانری کوربن آقای سید حسین نصر بوده است. عرض میکنم ایشون سنتگراست، اصلا نماینده فکر سنتگرایی الان هم ایشون است. نظریه ایشون ها در باب علم دینی میخونیم. نوه برون شیخ فضل الله نوری است دیگه. شما الان مثلا اینترنت را سرچ کنید سید حسین نصر، شاگردان زیادی هم تربیت کرده. یعنی از سال 1342 ایشون کرسی تدریس داشته هم در ایران هم در آمریکا و هم در دانشگاه‌های معتبر دنیا. و جالبش این است که با اینکه ایشون بعد از انقلاب از ایران رفتن، ولی تا حال میگن یک کلمه بر علیه نظام ما سخن نگفته. حتی اون وقتی که می‌خواستن آمریکا می‌خواست به ایران حمله کند، ایشون الان در آمریکا به عنوان یک فیلسوف اسلامی شناخته شده است. یک فیلسوف اسلامی. ایشون رفت در بر سازمان امنیت یه سخنرانی کرد و اونها را منصرف کرد از حمله به ایران. یعنی چه اینها را منصرف کرد؟
نعمت
و در این حالی که ایشون تقریبا خب الان شاید 40 سال میشه دیگه، 40 سال در آمریکا هست، در این حال به شدت با علوم غربی ایشون مخالفت کرده و میگن نماینده فکری گفتمان سنتگرایی الان در جهان اسلام ایشون است. عرض کردم به عنوان فیلسوف اسلامی هم در آمریکا شناخته شده است. کتاب‌های زیادی نوشته، مثلا بله جوان مسلمان و دنیای متجدد، علم در اسلام، کتاب خرد جاودان، قلب اسلام، اندیشه مدرن. این بحثی هست دیگه، بین مدرنیته و سنت گرایی می شود آشتی داد یا نه. و بعضیا خب دغدغه این را ندارن، بعضیا خب مدرنیته را می گیرن، سنت گرایی را دست بر می دارن، بعضیا سنت گرا هستن از مدرنیته دست بر می دارن، بعضیا خب این دغدغه را دارن چه چگونه اینها را ما می توانیم آشتی بدهیم به گونه ای که نه ادبار به مدرنیتی داشته باشیم نه ادبار به سنتگرایی. آیا میشه میان اینها جمع کرد یا نه؟ خب یکی از شخصیت‌های مؤثر در این زمینه آقای سید حسین نصر. یه مقاله‌ای را من از همین آقای سید حسین نصر در همین کتاب علم دینی، اتفاقا اول مقاله هم هست، البته اکثر کتاب‌هایشون انگلیسی است، این مقالاتی هم چی نوشته انگلیسی است، ولی این مقاله توسط آقای ضیاء تاج الدین ترجمه شده است. نویسنده مقاله آقای سید حسین نصر، ترجمه از آقای ضیاء تاج الدین هست. ایشون در این مقاله که من مطالعه میکردم آمده کلن اصلا علم غربی را و علم جدید را به شدت نقد کرده. یعنی اگر کسی این مقاله را مطالعه کنه تو خیال میکنه یه نفر در حوزه علمیه نشسته و به صورت نقادانه علوم غربی را
نه
اتفاق نظر ایشون را میخونیم دیگه، نظر ایشون را میخونیم. البته بحث خوب سنت گرایی و مدرنیته اینا قابل جمع هستن، قابل جمع نیستن. خب یه بحث جداگانه سنت گراها چه میگوین، اونایی که مدرنیته را اصالت میدن اینها چه میگوین. ولی ایشون علم جدید را که ما بیاییم از علم جدید یه بوتی را درست کنیم، میگه الان اینطور شده، الان این علوم غربی و علوم جدید به اون حدی رسیده است که مثل بوت اینها پرستش میشود. اینا گرباغه را افعی میبینن، تعابیری دارن در مقالهشون عرض میکنن. بذار یه مقدمه دارن، مقالهشون مقدمه خوبی است، من این مقدمه را بخوانم بعد نظر ایشون را توضیح بدیم. بله، امروز موضوع اسلام و علم جدید همراه با فناوری جدید به مثابه محصول این علم، کماکان یکی از حادترین موضوعهای رویارویی جامعه اسلامی است. دانشپژوهان و متفکران متعددی به این موضوع که از سده گذشته تقریبا طیف کاملی از فعالیت‌های فکری اسلامی را در بر داشته است پرداختند و همچنان بدان توجه دارند. در واقع علاقه به این موضوع ابدا تازگی ندارد و به آغاز رویارویی فکری جدی بین جهان اسلام و غرب جدید در اوائل سده 19 باز می‌گردد. تا می‌رسد به اینجا، گرچه در ایام اولیه علاقه متفکران مسلمان به علم غربی و تا حدی به فناوری مرهون چالش فکری و کلامی برای استقلال سیاسی لاغر سوری سرزمین‌های مسلمان بود. خب قبلا می‌گفتن خب ما باید علوم جدید را یاد بگیریم تا استقلال سیاسی خودمون را، استقلال سوری سیاسی خودمون را بتونیم حفظ کنیم. میگه قبلا این چنین بوده، اما علاقه کنونی دولت‌های مسلمان به علم و فناوری تقریبا برخواسته از نیاز آنان به کسب قدرت اقتصادی یا نظامی است، نه کسب خرد. اینا دنبال خرد نیستن، برای کسب قدرت اقتصادی و نظامی هستن و اینا میبینن که قدرت اقتصادی و نظامی الان حاصل نمیشود جز با فراگیری این علوم چی؟ جدید. در واقع گروهی از نوگرایان با تمجید کورکورانه از علم و فناوری جدید به گروه به اصطلاح بنیادگرا پیوستند. بنیادگرایان اینها هستند، اونهایی که کورکورانه از علم و فناوری بله تبعیت کردند و دنبالش افتادند. و نه تنها کورکورانه دنبال علم و فناوری جدید رفتند، بلکه خواستن بگویند که قرآن و سنت هم چه از علم و اینها سخن گفته، همین علم غربی را گفته. حالا بعضی از تفسیرها میدانید که هست که بعضی از تفسیرها، مثلا تفسیر رشید رضا، تفسیر المنا، که گناه آیات قرآنی رو بر اساس اون چه اصلا در اونجا نیست تفسیر است دیگه، اون چون در اونجا نیست تفسیر است، میاید بر اساس همین علوم غربی، فرضیه های علمی تجربی میاد آیات قرآن را تفسیر میکنه و کورکورانه علم به مفهوم رایج را با علم در قرآن کریم، حدیث و کل سنت فکری اسلام یکسان قلمداد کردن. گفتن علمی که در قرآن است همین علم. یعنی خواستن منشأ دینی هم بهم بدهن دیگه، به این علوم غربی و جدید منشأ دینی هم. بله، اکثر آنان به تفاوت بین شناخت برای کسب خرد، تعمیق فهم نشانه ها و مخلوقات الهی در خود این را بگوید. اینا به جای اینکه بله این تفاوتی که میان علوم غربی و علوم طبیعی که در قرآن مطرح شده، چه این علوم طبیعی که در قرآن مطرح شده برای تعمیق فهم نشانه هاست، چه ما از راه آیات آفاقی بیاییم خدا را بشناسیم، روح منتکامل پیدا کند، خدا را بهتر و بیشتر بشناسیم. بگه به جای که اینا بیاین از راه اینها شناخت خود را نسبت به خدا و کمال روح بشری تعمیق بدن، اینا آمدن چیه؟ آمدن قرآن را هم، قرآن سنت را هم در بر خدمت این علوم غربی قرار دادن و بر اساس همین علوم غربی و علوم جدید به تفسیر قرآن پرداختن. بعد علتش را ایشون میگوید. بله دو من همسین بخونم اون قسمت در چه مهم داره. البته میتوان درک کرد چرا تمجید کورکورانه و تقریبا پرستش علم و فناوری جدید در همه بخش های جامعه اسلامی به رغم اختلاف های عمیق سیاسی، کلامی و فکری بروز کرده. با همین اختلافاتی که دارن همه علم جدید را تحسینش میکنن، پرستشش میکنن، که شیعه باشد، که سنی باشد، هر بالاخره جلایشی داشته باشد، در مقابل علم و فناوری جدید چی خازه و خاشه هست. البته میتوان درک میتونیم درک کنیم که چرا این همه پرستش میکنند. این نکته زمانی آشکار میشود که انسان مشاهده میکند تعداد کشته های مسلمان در یک جنگ حدود 300 نفر و تعداد کشته های گروه مقابل حدود 60 نفر بوده است. خب اونا این علوم جدید را داشتن، خب توانستن در جنگ اینها هم بله پیشرفته های خوبی داشته باشند و از طرف مقابل و جبهه مخالف افراد زیادی را بکشن ولی خودشون کشته نشون. یا مشاهده میکند که مسلمانان در هر رویارویی خود با دیگران در بوسنی، تاچچن، کشمیر، فیلیپین همواره در موضع دفاعی قرار دارند و قتل عام و پاکسازی میشوند. معهذا اشتیاق برای اتخاذ کورکورانه و غیر نقادانه علم و فناوری غربی صرف نظر از اینکه این اشتیاق تا چه حد از جنبه احساسی و از حیث مصلحت یا ضرورت سیاسی قابل درک است نمیتواند بدون توجه به حقایقی باشد که شالوده مسائل عمیق در روابط بین جهانبینی اسلامی و علم جدید را تشکیل دهد. راستی نظریه ایشون این است که ما در مورد علم غربی نمیتوانیم متعبد باشیم، انتقادهای جدی را در مورد علم ادامه مقاله در مورد نقد علم جدید است و ما نمیتوانیم به دیدگاه سنتی که دین عرضه میکند در مورد این علوم جدید، در مورد طبیعت و علوم تجربی، ما نمیتوانیم به اینها بی‌اعتنا باشیم. و مشکل ما الان میگه مشکل جدی ما همین است که ما از سنتگرایی فاصله گرفتیم و در بس این علوم جدید را قبول کردیم بدون اینکه توجه داشته باشیم به اون آثار و لوازمی که پرستش این علم جدید و علوم غربی به دنبال داشته است. حالا یه چند دقیقه استراحت کنیم.